هزینه هایی به لحاظ مادی و به لحاظ معنوی برای اون فرد نابینا، هزینه هایی که یا ضررهایی که میشه خیلی راحت با یه کوچولو دقت از بروزش جلوگیری کرد. بدونیم که عصای سفید برای یک فرد نابینا یک وسیله بسیار ضروری و مهمه. ما به سهم خودمون بایستی تلاش بکنیم اثرگذار باشیم بر کاهش این قبیل از آسیب‌ها در بین نابینایان. بریم یه ترانه بشنویم و بعد با نقطه چینی ادامه دیم.
به جان تو که نه جان جهان بسته به مویت، گل از گل شده باز عطر تو پیچیده به بویت، به مژگان سیه گل زده ای گل سر و رویت، ماه من به هر قطر نظر کرده ای از لطف تو جاری، شب از موی تو مشکی شده مشمول چه کاری، که این حاصل عمری سر تو دغدغه داری، ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم، ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم، ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم، ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم، ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم، ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم، ای جانم. تو سرچشمه دریاست، تماشای تو هر لحظه مرا اوج تماشاست، که عشقم به تو در حالت چشمان تو پیداست، ماه من، به هر قطره نظر کرده ای از لطف تو جاریست، شب از موی تو مشکی شده مشمول چه کاری، که این حاصل عمری سر تو دغدغه داری، ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم، ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم، ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم، ای جان من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم، ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم، ای جانم، دلم رو به دلی جز دل تنگت نسپارم، ای جانم.
اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با کارشناس برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانش آموزان با آسیب بینایی، سرکار خانم زهرا قدس، در ارتباط با موضوعی که خب هم هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم هم دیروز. خانم قدس سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، به برنامه شش نقطه خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای آذر ماسوله گرامی، تهیه کننده و گوینده توانمند رادیو شش نقطه، و همچنین سلام گرم و صمیمانه دارم خدمت تمامی شنوندگان فرهیخته این برنامه
درود
جامعه معزز پویا و مطالبه گر نابینا و کسینای کشور.
زنده باشه. حالا گفتیم مطالبه گر، دقیقا ما هم الان من باب مطالبه گری مزاحم شما شدیم. بفهمید این ماجرا چی بوده؟ دیروز گفتم بچه‌ها یه لحظه فکر کنم ما داریم آیتم طنز تولید میکنیم، ولی متاسفانه همه چیزایی که گفتیم انگار جدی بوده.
خیلی خرسندم که امروز تو این تریبون تخصصی و ارزشمند حضور دارم. در روزهای اخیر دغدغه ها و نقد هایی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان بازتبینایی مطرح شد. دو نقد یا بهتر بگم سوء تفاهم توی مطبوعات بهش اشاره شده. یکی در خصوص قیاسی هستش که با سازمان سنجش صورت گرفته. این قیاس از اساس نیاز به اصلاح داره. برگزاری بدون نقص تمامی آزمون‌های سنجش، حالا از کنکور سراسری برای کارشناسی تا ارشد تا دکترا تا تمامی آزمون‌های استخدامی که برای داوطلبان نابینا مناسب سازی میشه، تمامی اینها مرهون پشتیبانی تخصصی سازمان آموزش پرورش استثنایی هستش. چرا که تمامی نیروهای متخصص و مناسب سازان خط دریل که تو قرنطینه سازمان سنجش حضور دارن، اینها منحصرا توسط آموزش پرورش استثنایی میان معرفی و اعزام میشن. و مورد دیگه هم در خصوص مناسب سازی سوالات امتحان نهایی به خط دریل هستش. امتحانات نهایی تا قبل از سال تحصیلی 1403-1404، یعنی تقریبا 2 سال قبل، دانش آموزای نابینای مطلق ما صرفا منشی و وقت اضافه داشتن. اما خب ما دیدیم که استقلال یه امر آزمون حق طبیعی این عزیزان هستش. سال گذشته یه سری رایزنی های فشرده‌ای با مرکز ارزشیابی داشتیم که طراحی و ارائه سوالات بخواد به خط بریل اونجا کلید بخوره. طرحو توی 5 تا استان به صورت پایلوت اجرا کردیم، به استان تهران، فارس، گرگان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی. امسال هم با وجود تمامی محدودیت‌های زیرساختی ما یه بخشنامه سراسری برای استان‌ها فرستادیم به تمامی اداره کل آموزش و پرورش و رؤسای ادارات استثنایی استان‌ها، بخوان برای ارائه سوالات بریل مشارکت بکنن. در نهایت 11 استان متقاضی اجرای این طرح شدند که خب به خاطر شرایط خاص جنگ و محدودیت هایی که به وجود اومد، در نهایت ما 6 تا استان یعنی تهران، خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان و هرمزگان رو توی این طرح ملی امسال به عنوان استان هایی بودن که مجری این طرح بودن. دروسی هم که امسال برای مناسب سازی بریل انتخاب شد، زبان انگلیسی، زبان عربی، ریاضی، جغرافی و علوم فنون.
تو پایه 11 چی؟
زبان و عربی.
تا اینجا صحبت‌های شما رو شنیدم، خیلی حکیمانه صحبت کردین. شما فرمودین که سازمان سنجش اگر الان میتونه در عرصه تبدیل سوالات به خط بریل موفق ظاهر بشه، پیش نیازش و سازمان آموزش پرورش استثنایی سنگ بناشو گذاشته دیگه.
بله.
خب من به نظرم این یه گل به خودی بود که شما زدین به سازمانتون، به خاطر اینکه قطعاً هر ذهن پرسشگری الان میپرسه خب سازمانی که میتونه پیش نیازه یه سازمان دیگر رو فراهم بکنه، چرا خودش تو قضیه وامانده و خودش گیر کرده تو قضیه. یه نکته دیگه، ما اگر 5 تا درس رو تو پایه 12 میتونیم تبدیل کنیم، قطعا باقی دروس رو هم میتونیم، چون اگر نمیتونستیم همون 5 تا هم نمیتونستیم دیگه. یا اگر 2 تا درس رو تو پایه 11 میتونیم تبدیل کنیم، باقی دروس هم میتونیم تبدیل کنیم دیگه. اینطوری داشتین دیگه، یعنی با افتخار آقا ما خیلی زحمت کشیدیم، ما خیلی تلاش کردیم، خیلی کار خوبی کردیم. یعنی واقعا توقع این بود که الان ما مثلا بیایم بگیم به به دمتون گرم، ای والله آفرین که 5 تا. ولی واقعیتش اینه که وقتی که ما داریم میبینیم یک آزمونی در سطح کشور زیر نظر سازمان سنجش برگزار میشه و سوالاتش به راحتی به خط بریل تبدیل میشه، باید بیایم ببینیم چرا در سازمانی که خودشو متولی این میدونه که آقا اصلا پیش زمینه ی همون سازمان سنجش هم ما دادیم، بریم ببینیم چرا این سازمان خودش نمیتونه این کارو به درستی انجام بده. و بعد اصلا اون اتفاقاتی که تو مدارس میفته، نمیدونم شما برنامه دیروز ما رو برین حتما گوش بدین، گزارش هایی که به دست ما رسیده بود، آخه مگه میشه توی حوزه امتحانی اینقدر راحت راه برای تقلبات امتحانی فراهم بشه، بعد همه هم با افتخار بگن تقلب کردیم، بعد پدر مادره بیاد بگه آقا چطور مثلا پارسال تقلب میذاشتین بکنین، امسال که نوبت به بچه من رسید نمیذارین تقلب بکنی، یعنی سر یک خصوصیت ناپسند اخلاقی فریاد حق خواهی سر میدیم. خب این که اصلا با اون دو واژه آموزش و پرورش اصلا منافات داره.
ما پیشنهاد تمامی دروس رو به مرکز ارزشیابی دادیم، حتی نیرو و طراح سوال و مناسب ساز هم گفتیم که معرفی میکنیم، ولی مسئله اصلی این بود که مرکز ارزشیابی نپذیرفت.
خب چرا نپذیرفت؟
متوجه مرکز ارزشیابیه.
به من میگین که چرا مرکز ارزشیابی نپذیرفت؟
به خاطر اینکه حالا اون شرایط قرنطینه به نحوی نبود که ما بتونیم برای تمامی دروس نفراتی رو معرفی بکنیم که بخوان در تیم طراحی سوالا، در تیم مناسب سازی دریل قرار بگیرن.
این مرکز ارزشیابی، مرکز ارزشیابی فراتر از سازمان آموزش پرورش استثنائیه.
بله.
مرکز ارزشیابی وزارتخونه است.
بله.
ما واقعا الان این به شکل یک مطالبه جدی، یعنی دوستان واقعا نمیدونن یا توجیه نیستن که این قضیه چقدر ضروریه. واسه جز یکی از اصول اولیه برگزاری امتحانه. اینکه مرکز ارزشیابی وزارتخونه هم نپذیرفته، بازم ایراد به سازمان آموزش پرورش استثنائیه که نتونسته توجیه کنه این مرکز ارزشیابی رو نسبت به اهمیت این موضوع و نسبت به اون چیزی که این سازمان براش تشکیل شده.
حالا توی صحبت‌هایی که کردیم، قطعاً سال آینده تمامی دروسی که بنا هست در امتحان نهایی قرار بگیرن به صورت حالا مناسب سازی به خط بره در خواهد اومد.
خوبه، من به نظرم اگر این اتفاق برای سال دیگه بیفته خوبه دیگه، اگر نیفته که ما باز دوباره باید بریم اینجا بشینیم همدیگر رو نقد بکنیم که چرا این اتفاق نیفتاده.
قطعاً چیزی هست که میپذیرن، چون امسال هم دیگه میگم رایزنی زیاد کردیم، صحبت زیاد کردیم، جلسات فشرده در این خصوص زیاد گذاشتیم، ولی خب یه سری چالش ها و محدودیت هایی اون بخش قرنطینه مرکز ارزشیابی داشت که فقط
به هر حال امیدواریم که این مشکل حل بشه برای سال آینده، چون واقعا به نظرم یک حق اولیه و اساسی بود که از دانش آموزان نابینا داشت تضییع میشد و واقعا اگر این گزارش چاپ نمیشد شاید هیچ کدوم از ما اینقدر حساس نمیشدیم که بخوایم این قضیه رو پیگیری کنیم. به ویژه اینکه اون تبعات رفتاری بعدش که ایجاد میشه اصلا خیلی عجیبه. ما اگر دانش آموز ما از همین جا بخواد عادت بکنه که خدایی نکرده با تقلب امتحان و آزموناشو باید پشت سر بگذاره، که دیگه این دانش آموز بخواد بزرگتر بشه، حالا وارد مراحل جدی تری بشه، که دیگه هیچی اصلا، یعنی اصلا اون اصل آموزش و پرورشی که توی عنوان این سازمان هست زیر سوال میره.
کاملا موافقم.
خیلی متشکرم خانم قدس، ممنونم از پاسخگوییتون و خیلی هم خوشحالم که الان این خبر رو دادین که این مشکل برای سال آینده قراره برطرف بشه. درود بر شما، خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا نگهدارت.
آقا آماده این بریم
شش نقطه.
اینجا مکانیست برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا،
رو به جلو، حرکت،
حرکت،
حرکت.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تا میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه به نقطه، هرچه میخواهد دل تنگت، بگو فقط کم گوی و گزیده گوی، چون دور وقت نداریم.
در بخش نقطه به نقطه هستیم. اجازه بدید که عرض بکنم در زمان پخش برنامه 6.3094 در اختیارتون سامانه پیامک رادیو تهران و همچنین باشگاه مخاطبان 6 نقطه رادیو تهران در تلگرام، به علاوه کانال‌های ما در فضای مجازی که همه و همه در اختیار شماست. ما در نرم افزار هلپینا یک میز خدمت داریم، میتونید اونجا هم برای ما نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو به شکل متنی یا صوتی بنویسین و ضبط کنید و ارسال کنید. فکر میکنم که این امکان فراهم شده که در نرم افزار هلپینا بتونیم صدای شما رو هم دریافت کنیم و بیاریم تو برنامه پخش بکنیم. این این نکته‌ای بود که خود من تقریبا یک ماه و خورده پیش از آقای اردشیر ایرانخواه عزیز خواستم که انجام بدن به صرف پیشنهاد. خوشبختانه حال اتفاق افتاده. در مورد سوالی که دیروز پرسیدیم خیلی ها گفتن که آقا ما نابیناها خیلی چیزا رو میدونیم، بهتره که این نکاتتون رو به افراد بینا منتقل بکنین، چرا که اونها هستن که باید نحوه زندگی با افراد نابینا رو یاد بگیرن. دوست عزیز گفتن که به نظرم این برنامه میتونه برای نابینایان حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه، چون ما از این طریق میتونیم پیگیری کنیم خبرها و اتفاقات حوزه نابینایان رو و خیلی از گرگی هامون رو نسبت به مسئولین، به خصوص مسئولین سازمان بهزیستی، میتونیم از طریق این برنامه مطرح کنیم و به گوش اونها برسونیم. بسیاری از دوستان تشکر کردن از برنامه 6 نقطه، خیلی نسبت به بازگشت رودابه واکنش‌های خوبی نشون دادن و ما هم خیلی خوشحالیم از بازگشت دوباره رودابه به برنامه 6 نقطه. بعد گفتن که در مورد انتخابات فدراسیون ورشای نابینایان و کمبینایان خیلی ابراز امیدواری شده که آقای طباطبایی بتونن در فدراسیون ورشای نابینایان عملکرد موفقی داشته باشن و کمی‌ها و کاستی‌هایی که توی این فدراسیون هستش رو برطرف بکنن. از ما هم خواستن که بیشتر پیگیر اوضاع احوال ورزش نابینایان بشیم و با خود آقای طباطبایی ارتباط تنگاتنگی برقرار بکنیم. بسیار از دوستان نسبت به پخش برنامه 6 نقطه در ساعت 13:30 نقد هایی داشتن و گفتن که واقعا شنیدن برنامه در اون ساعت برای ما بسیار سخته، که بهتون حق میدم. من این نکته رو حتما با دوستانم در میون گذاشتم و باز هم منتقل خواهم کرد. به هر حال در شرایط فعلی به نظرم چاره‌ای نیست جز این که در این ساعت ما در خدمت شما باشیم با 6 نقطه. انشالله قدری از این روزها فاصله بگیریم. حتما مطمئنم که در شبکه رادیویی تهران اهتمام جدی وجود داره نسبت به اینکه مخاطب تخصصی برنامه 6 نقطه بتونه از برنامه تخصصی این قشر که ویژه نابینایان هست استفاده بیشتری ببره. آقا رضا باقری از بچهای خود تیم برنامه ساز 6 نقطه گفتن که نرم افزار ایران صدا در بروزرسانی جدیدش غیر قابل دسترس شده و دسترس پذیریش از بین رفته. این رو هم حتما من تلاشم اینه که با دوستانمون در پایگاه اینترنتی ایران صدا گفتگو بکنم و اطلاع بدم که دسترسی پذیری این نرم افزار بعد از بروز رسانی اخیری که اعمال کردن تا حد زیادی از بین رفته و مخاطب نابینا نمیتونه که از محتوای نرم افزار ایران صدا استفاده بکنه. یکی از چیزایی که نرم افزار ایران صدا رو جذاب میکنه برای نابینایان بحث کتاب‌های صوتی هستش که توی این نرم افزار وجود داره. کاش دوستانمون حالا اگر صدای من رو میشنون یه بررسی بکنن. ما هم این آمادگی رو داریم تا کمک بکنیم تا نرم افزار ایران صدا ضمن حفظ امکاناتی که در بروزرسانی جدید ازش برخوردار شده دسترس پذیری لازم رو برای استفاده نابینایان هم داشته باشه، تا مخاطب نابینا هم بتونه از همه امکانات این نرم افزار استفاده بکنه. اینم از این. بریم به نقطه پایان.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
نقطه پایان 6 نقطه در اختیار خانم لیدا حفاری است. بریم با مطلبی که خانم حفاری خوندند آشنا بشیم.
در روزگاری که خبرها گاهی سنگینند، آدم‌ها خسته و دنیا بیشتر از همیشه شلوغ و ناآرام به نظر می‌رسد، هنوز چیزی هست که آرام و مداوم ادامه دارد. زندگی. زندگی در صدای قلقل سماور، در سلام کوتاه یک همسایه، در خنده‌ای که بی هوا وسط یک روز سخت می آید و در امید کوچکی که با وجود تمام پام‌ها باز هم در دل ما روشن می ماند متبلور است. هیچ یک از ما این روزها کاملا بی دغدغه نیست. هر کدام از ما به شکلی با نگرانی، خستگی، فشار اقتصادی، اخبار نگران کننده یا ابهام نسبت به آینده روبرو هستیم. اما درست در همین میان انسان بودن معنای عمیق تری پیدا می کند. این که با وجود همه سختی ها باز هم بلند شویم، ادامه دهیم، محبت کنیم و برای فردایی بهتر سهم خودمان را انجام دهیم. گاهی امید یک اتفاق بزرگ نیست. گاهی امید یعنی با وجود خستگی باز هم روزت را شروع کنی. با وجود ناامیدی باز هم برنامه بریزی. با وجود ترس باز هم قدم بعدی را برداری. از پس هر گریه آخر خنده است. این فقط یک جمله شاعرانه نیست، تجربه است که بارها در زندگی بشر تکرار شده. شب و سیاهی گاهی طولانی است، اما صبح همیشه رسیده و شب را پایان داده است. در ساده ترین صحنه های زندگی روزمره درس های بزرگی پنهان شده. نانوا هر روز صبح تنور را روشن می کند، راننده مسیرش را ادامه می دهد، مادر برای خانه دلگرمی می سازد، دانشجو با وجود بود تردید باز هم میخواند و کارمندی که حتی در تنگنای مالی باز هم برای آینده امیدوارانه تلاش میکند. اینها اتفاقهای ساده نیستند، اینها شکلهای واقعی از امید هستند. شاید امروز دنیا بیقرار باشد، اما انسان همیشه نشان داده که میتواند از دل بیقراری معنا بسازد، از دل رنج رشد و از دل ابهام راه. وقتی دیگر نمیتوانیم شرایط را تغییر دهیم، دعوت میشویم که خودمان را تغییر دهیم. و شاید یکی از مهمترین تغییرها در این روزها این باشد که یاد بگیریم همزمان با دیدن سختی ها هنوز به امکان فردای بهتر هم ایمان داشته باشیم. خسته بودن طبیعی است، نگرانی برای آینده قابل درک، اما یادمان نرود قرار نیست همه راه را همین امروز طی کنیم، فقط کافی است قدم بعدی را برداریم. آینده همیشه یک بار ساخته نمی شود. از دل همین امروزهای معمولی، از دل همین تلاشهای کوچک، همین دوام آوردنها، همین دوباره شروع کردنهاست که آینده من و ما ساخته می شود. به خودت سخت نگیر، نفس بکش، شاید کمی آهسته تر، اما توقف ممنوع. روزهای خوبی در راهند، روزهایی که شاید امروز فقط نشانهای کوچکشان را ببینیم. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون. 527مین قسمت از برنامه رادیویی 6 نقطه رو تقدیمتون کردیم. متشکرم از همراهیتون با این برنامه رادیویی. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
ساحت خورشید. ما باید در کارهایی که دشمنهای ما میکنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که اونها به چه چیز زیاد اهمیت میدهند و انگوش روی چه حیثیتی از حیثیت‌های مسلمین می‌گذارند و بفهمیم که اون چی که اونها بر اون اصرار دارند همونیست که برای مسلمین و برای بشر بد است. ما از گفتار و کردار اونها باید کشف کنیم که اونها چه میخواهند و ما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمایید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند و به واسطه ارتباطات زیادی که بین همه بشر حاصل شده است، در این قرنهای آخر اونهایی که میخواند ممالک دنیا را قبضه کنند و ذخایر همه را به غارت ببرند، با چه اساس به این امر که نقشه‌ای که کشیدند موفق میشوند و اونها چه راههایی را انتخاب کردند. هر راهی را که اونها انتخاب کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما میبینیم در وقتی که در ایران خودمون نظر میکنیم، میبینیم که کوشش های زیاد شده است برای تفرقه انداختن بین دو جناحی که اگر اون دو جناح متحد بشند کارهای کشور اصلاح می شد و اون جناح روحانی و جناح دانشگاهی است. چقدر کوشش کردن برای تفرقه بین این دو جناح، به طوری که در دانشگاه اسم روحانی را نمی شد بیاری و در فیضیه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات دامنداری بود که کرده بودند و با اون تبلیغات و بی توجهی ما اینطور مسائل واقع شد و اون ضربه‌ای که ما از این افتراق خوردیم از هیچ چیز نخوردیم.
پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغلدوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.